أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به ساحت قدسی و ملکوتی آقا امام زمان علیه السلام صلواتی نهد بزن. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب در جمع‌بندی بحث، بعضی از روایاتی که در این باب علت غیبه و کیفیت انتفاع مردم از حضرت در زمان غیبت هست، چند روایت رو بخونیم. اون دوتا سوال هم اگر برسیم انشاءالله جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه اسناد روایات رو، البته ادب و حق شناسی حکم میکنه که اسناد روایت رو بخونیم، چون اینا به زحمت این حقایق و معارف را به ما رسوندن. بنابراین خوب میخونیم. ما جیلویه عن البرقی عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابان و غیرهی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، نقل کردن ابان از حضرت آقا امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لابد للغلاء للغلام من غیبت، فقیل له ولم یا رسول الله، قال یخاف القتل، به خاطر اینکه اگر آشکار بشه میکشنش، و البته از خوف اینکه بکشنش قبل از اینکه به اون رسالتش بپردازد میترسد. غلام یعنی جوان. با اشارات، با تشبیهات، با کنایات، با استعارات از امام زمان خیلی وقت رو یاد شده. این هم خودش نکته ای داره، چون رسول اکرم که از کسی نمی ترسیدن، زمان تقیه نبوده. این شاید اشاره داشته باشه در وجوه شخصیتی آقا امام زمان علیه السلام. در بین اهل البیت علیه السلام خب مراتب و درجات مختلفی وجود داره، ولی ما نمیدونیم که مثلا امام کاظم علیه السلام برترن یا امام صادق، ما خبر نداریم که. ولی اصل این که تفاوت هست و تفاضل هست، هست. این مسئله ایه که روشنه، یک مرتبه ندارن اهل البیت علیه السلام. بعضیا بالاترن، بعضیا در مراتب بعد قرار دارن. اما دو تا نکته هست، و اون این که اولا این که تمام اهل البیت در اون مرتبه کلی، یعنی اون مقامات عالی ترین درجات وصول به خداوند، در اون کلیت اون مقامات مشترکن، که خودشون فهمودن کلنا نور واحد. بعد این یک. اما در همون مرتبه کلی تفاضل وجوه و تفاضل درجات هست که اون تفاضل وجوه در حقیقت تفاوت‌های بعد از مرتبه حق الیقین و وصول نهایی به مراتب لقاء خداونده، یعنی مراتب بعد الیقین، این تفاوت‌ها نه قبل الیقین، بعد حق الیقین تفاوت‌ها هست دیگه. بعدش یعنی چی؟ بعد العلم یعنی چی؟ ما خیلی برامون روشن البته نیست، چون معمولا تفاوت ها در مولد ماها چطوره؟ اینه که یکی یا ظرفیت کمتری داره یا در عمل کوتاهی هایی میکنه دیگه. یک کسی که از یکی برتری پیدا میکنه یا بهتر عمل کرده یا اون یکی یه مقداری سستی کرده. در مورد اهل البیت سستی و کوتاهی نداریم که باعث تنزل بشه از اون مرتبه فوقانی. مثلا امام حسن علیه السلام یا امام حسین فرض نداره که اینا به عصمت کبرا متصفن، نه عصمت سایر انبیا. بنابراین فرض این که در یک موطنهای اهمالی کرده باشن، ولو اهمال سطح عرفان ما نمیتونیم تصور کنیم، ولی در این حال مرتبه شون از امیرالمؤمنین پایین تره. حالا به چه ویژگی دیگه شاید حدسایی بشه زد، ولی لازم هم نیست آدم ورود کنه تو این مسائل. همون مقدار که گفتن تفاوت‌هایی هست. یک، تفاوت‌ها هم به خاطر کوتاهی‌ها و کمکاری‌ها و اینها نیست. دو، این تفاوت‌ها هم بعد از مرتبه وصول به اعلی درجات یقین هست. سه، تفاوت بعد الیقین نه قبل الیقین. در مواردی هم که گفتن میدانیم، در مواردی هم که ذکر نشده نمیدانیم. چهار، مأمور هم نیستیم که بدانیم. پنج، یعنی آنچه گفته نشده لازم نیستم ما پیگیری کنیم که حالا کدوم امام از کدوم امام بالاتره. اما یعنی شأن ما نیست که ما از این پایین قدمون نمیرسه نگاه کنیم کی بالاتره، که از کجا بخوایم به دست بیاریم؟ از چشم ما کور میشه بخوایم به خورشید نگاه کنیم، حالا ببینیم این خورشید نورانه تر یا اون یکی، اصلا نمیفهمیم. مثلا خود در این یک نوع کبر مخفیه که آدم بخواد در جاهایی که عقلش نمیرسه و قدش نمیرسه بخواد ورود کنه. آنچه گفتن مصلحت بوده به ما گفتن، ابو هما افضل من هما، یعنی در این که به ما تذکر بدن که امیر المؤمنین افضله یک حکمتی بوده، ولی این حکمت در این نبوده که تذکر بدن امام سجاد آیا افضلن یا امام باقر یا امام صادق. مصلحتی برامون نداشته، تذکرش هم به ما داده نشده. ولی در این که بدانیم خمسه طیبه از سایر اهل البیت افضلن، در این مصلحت بوده، به همین خاطر اینو گفتن. در بین خمسه طیبه اول رسول الله هن، بعد امیرالمؤمنین هن، بعد حضرت صدیق هن، بعد امام حسن، بعد امام حسین، اینو هم گفتن یا به تصریح یا به اشارات که اهل اشاراتش از اشاراتش دریافت کردن. ولی در مورد سایر اهل البیت تصریحی ما نداریم و خیلی هم چیزی نیستش که ما بتونیم، نه میتونیم نه لزومی داره. اسکتو اما سکت الله، جاهایی که خداوند ورود نکرده شما چیکار دارین ورود کنین دیگه؟ شما حکیمتر از خدا هستین که جایی که خدا مصلحت ندیده بگه بگیم نه ما میخواییم اینجا کند و کاف کنیم، مسئله رو استخراج کنیم. اما یک اشاراتی در مورد امام زمان علیه السلام هست که شاید از اونها شاید بشه به دست آورد که آقا امام زمان علیه السلام از بعضی از اهل البیت برترن و خود همین واگذاری اون تحقق نهایی دین به حرکت و قیام و اقدام حضرت نشان دهنده یک قابلیتی در حضرت که به ایشون واگذار شده این معنا. بعضی از اشارات اهل البیت هم هست که مثلا امام صادق علیه السلام میفهمند که من اگر حضرت رو درک کنم کل ایام حیاتم رو به او خدمت میکنم، این ایام حیاتم رو در خدمت او خواهم بود، نشان میده که اگر امام صادق علیه السلام و امام زمان در یک زمان باشن امام میشه امام زمان. کما اینکه امام حسین اگر امام حسین رو درک میکرد لخدمه او ایام حیاته، کما اینکه همینطورم بود در زمان امام حسین علیه السلام و امام حسن، امام حسنه و اینا که سنی نیست بگن حالا چون بزرگتره به این میرسه، نشان دهنده خودش افضلیت امام حسن بر امام حسین. حتی این قاعده در مورد فرزند و پدر نیست، ممکنه امامی پدر باشه و فرزندش افضل باشه ولی امامت فعلا در موقعیت پدر، یعنی اینطور نیستش که هرچی میره بالاتر چون امام مثلا امام باقر علیه السلام امام سجادن لزوما امام سجاد افضل باشن، شاید باشن شاید نباشه ما خبر نداریم. در مورد امام حسن و امام حسین اشارات زیادی داریم که حضرت آقا امام مجتبی افضلیت دارن بر امام حسین. در مورد آقا امام زمان علیه السلام اگر این روایت را بپذیریم قطعی باشه که این روایت صدور داشته باشه از امام صادق علیه السلام، آقا میفهمن که من خدمت او میکنم، یعنی قاعدتا باید امام زمان باشن تا حضرت خدمت کنه. اگر روایت استعاری نباشه بالاخره یک ظهور فل جمله ای در فضیلت آقا امام زمان داره. حالا اینو برای این عرض کردم این ویژگی های خاصی که در امام زمان هست که همین ویژگی هایی که در سایر ائمه خب ظهور و بروز نکرده، حالا به جهاتی کما اینکه در بعضی از روایات داریم که در امام زمان سنت از تمام انبیاست، از هر پیغمبری در امام زمان ویژگی و اون فضیلتی که او داشته در حضرت ظهور کرده، اینا باعث میشه که یک شخصیتی حضرت داشته باشن که خود اون شخصیت یک شخصیت سریه غیبیه، از مصادیق غیب دیگه، یعنی ائمه دیگه بالاخره یه جهت شهادتی داشتن ولی اصلا مثلا یؤمنون بالغیب یکی از تفسیراش امام زمانه، اصلا امام زمان از ابتدا غیب بوده، از مصادیق غیب دیگه، یارانش تازه میشن رجال غیب. حالا اینا ویژگی هایی دارن که به این خاطر این ویژگی ها اسماء مختلفی هم حضرت دارن، ویژگی های خاصی هم دارن، اشارات متفاوتی هم راجع به حضرت داریم، کارهاشون هم یک وجهی نیست. مثلا اینجا این غیبت فقط مخافت قتل نیست، این حالا بعدن میگیم دیگه، اگر امام زمان علیه السلام خوف قتلم نداشتن غیبت میکردن ولی این خب یکی از اون مجموعه دلائل غیبت این میتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد این روایت بعدی اینه که یعنی بعضی از علتهای غیبت رو مثلا بررسی کردیم دیگه، همین خوف قتل، حکام ناسپاس، زمانه عنود، مردم قدر نشناس، آماده نبودن مردم، نه فقط آماده نبودن، آماده نبودن سطح زمان ظهور، وگرنه اگه مردم مطیع زمان رسول خدا هم بودن زمان غیبت می آمد، غیبت می شد، چون مردم در سطح اسلام و همینا دارن سیر می کنن و باید به کمالش برسه زمین و زمان، دین باید به کمال برسه، کمال دین در به کمال رسیدنشه دیگه، دین هم ظهورش در جامعه دینیه دیگه. بارها اینو گفتیم که اگه گفتن دین کجاست، دین ظهور لفظی و کتبیش تو چین هم هست، تو کتابخونهای چین همین بهار الانوار هم هست، قرآن هم هست، روایات هم هست، هست دیگه. این ظهور لفظی و کتبی یک سطح تجلی دینه که در دینهای دیگه همین ظهور کتبی و لفظیش هم باقی نمانده، تحریف شده به حسب ظاهر. دو، ظهور معنا و مفهومش، یعنی وجود مفهومی دین، این تو اذهان و تو کتابها و توضیحاتی که برای این داده میشه، اینا هیچ کدومش نجات بخش که نیست. سه، وجود عینی دین، وجود عینی دین در ضمن فرد مسلمان دیندار جلوه میکنه، میشه این صلات، این اقیم الصلات یعنی این، آت الزکات یعنی این، مثلا لله علی الناس حج البیت یعنی این، این آیات، این الفاظ، این مفاهیم تجلی عینیش اینه که در فرد مسلمان جلوه میکنه. و نهایتا وجود جمعی دین، وجود عینی جمعی دین که میشه در جامعه مسلمان، لیظهره علی الدین کله، که در روایات آمده. بنابراین کمال دین به اینه که به کمال خودش برسه، همه ظهوراتش محقق بشه، اونم در عالی ترین سطح، یعنی اون سطح ایمان اونم در سطح اجتماع محقق بشه، نه به صورت فردی. وگرنه از همون روز اول هم سطح ایمان و احسان و عرفان قرآن بوده، هم در خود رسول اکرم و امیرالمومنین و بعض از شاگردان خاصشون مثل سلمان و اینا. خب بنابراین نه خوف قتل، نه آماده نبودن مردم، نه همه اینا هست، علتهای غیبت هست، ولی غیبت علتهای وراء اینها هم داره که به عقل ما نمیرسه، جز اسرار وجوده. عن ابي العطار عن ابي عن الاشعري عن احمد بن الحسين بن عمر عن محمد بن عبد الله عن مروان الانباري قال خرج من ابي جعفر ان الله اذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين ازهره نزعنا من بين ازهرهم. از آقا امام باقر علیه السلام، شاید هم از امام جواد علیه السلام باشه این روایت، چون دو تا ابی جعفر داریم در اصطلاح روایات، یکی آقا امام باقر علیه السلام، یکی هم امام نهم، که خداوند، حالا باید دید که اون راوی مروان انباری از یاران امام پنجم بوده یا نهم، به نظرم میشه از امام نهم باشه. ان الله اذا كره لنا جوار قوم، خداوند وقتی که خوشش نیاد ما با عده همسایگی و هم جواری داشته باشیم، ما را از بینشون میکنه و میبره. این اشاره به چیه؟ کدوم علته؟ عدم قابلیت نفوس. روایت بعدی عن جبریل ابن احمد عن موسی بن جعفر البغدادی عن الحسن ابن محمد السیرفی عن حنان ابن سدیر عن ابی عن ابی عبدالله از آقای امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمودند که ان للقائم علیه السلام منا غیبتا یطول امدها، برای اون قیام کننده ای ما غیبتی است که بسیار زمانش به طول میکشه. فقلت له ولما ذلك يا ابن رسول الله، قال ان الله عز وجل ابا الا ان يجري فيه سنن الانبياء في غيباتهم، خداوند ابا کرده و دوست نداشته، اراده نفرموده که در مورد امام زمان اتفاقی بیفته که در انبیا نیفتاده، یعنی هر سنتی که در انبیا از غیبت هاشون بوده خدا خواسته که در امام زمان هم باشه. حالا خدا چرا اینو خواسته؟ چون میخواد اونا با غیبت هاشون به کمالاتی رسیدن، حضرت ادریس حضرت نوح، حضرت موسی، همه انبیا تقریبا به نوعی غیبت داشتن. خود رسول اکرم ایامی که در خفا از مردم بودن در غار حرا و بعد اون زمانهایی که در خفا از غیبت علنی و دعوتهای رسمی بودن، غیر مستقیم دعوت میکردن، تقریبا میشه گفت تمام انبیا این سنت غیبت رو داشتن، حالا کوتاه بلند، از 40 روز تا بیشتر. مثل حضرت موسی غیبتش رو 10 سال تقریبا از قومش. بعد خداوند فهمد حالا به قدر رسیدی، به اندازه های نبوت رسیدی. خداوند میخواد تمام اون کمالاتی که با تمام اون غیبت ها، یعنی انواع کمالات، هر غیبتی یک کمالی میده دیگه، انواع اون کمالاتی که برای انبیا به دست آمده در رتبه بالاتری، اونم به صورت جمعی نه به صورت متکثر، برای امام زمان حاصل بشه. و انه لابد له، و انه لابد له، این یک امر ناگزیر است برای امام زمان. پس این نشون میده غیبت یک امریه برای رسیدن حضرت صاحب الزمان به یک سری کمالاتی که خود خدا میدونه اونا چیان. یا صدیر، و انه لابد له یا صدیر من استیفاء مدد غیباتهم، ناگزیر است برای امام زمان که به تمامه برسونه و تمام این مددهای غیبتهای اون انبیا را بگیرد. قال الله عز و جل لترکبن طبقا عن طبق. کی میتونه آیات رو اینجوری بفهمه؟ ای سننن علی سنن من کان قبلکم، یعنی سنتهایی رو سنتهایی که در گذشته بوده اضافه میشه و این همه اون سنت ها در امام زمان به صورت جمعی حاصل میشه. طبقا ان طبق رو به سنت های انبیا تعریف کردن دیگه، سنت های انبیا در امام همش پیاده میشه، یعنی اراده های خداوند در کمالاتی که به انبیا رسیده، عرض کردم به صورت جمعی اونم یک جا مال همه انبیا در حضرت حاصل میشه. خب در حالی که آیه بحث دیگه یه ها، آیه لترکبن طبقا عن طبق ظهورش در امر دیگه ای. خب احمد ابن عبدالله روایت چهارم، ابن جعفر المدائنی عن عبدالله ابن فضل الهاشمی قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد یقول، سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتون، صاحب این امر. یکی از تا همونجا دیدیم که گاهی وقتا گفتن غلام به امام زمان، گاهی وقتا گفتن قائم، گاهی وقتا فرمودن صاحب امر. کدوم امر؟ خب همه ائمه صاحب امرن، ولی این اصطلاح خاصه برای امام زمان. اینا همه باید بعدن با تأمل شکافته بشه که هر کدوم از اینا چه نکته هایی رو میخواد به ما بفهمونه از ویژگی های امام. امام شناسی همین هست دیگه. بعد امام معصوم، امام رو با این به ما معرفی کردن، در حالی که این اسمشون که نیست، یعنی ویژگی های وجودی حضرت رو دارن برمیکن. غیبتون لابده ان لصاحب هذا الامر غیبتن لابده منها، که حتمی هست. یرتاب و فیها کل مبتلن، هر کسی که یه درجاتی از پشت کردن به حق توش تو وجودش باشه دوچار ریب میشه، برمیگرده. فقلت له ولما جئت فداك، فدای شما بشم، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری بشه که همه بیام ریزش کنن این همه. قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، این غیبت به خاطر مسئله ای که به ما اجازه ندادن که به شما بگیم، در حالی که اون خوف قتل و قابلیت نداشتن قوم و این پیدا کردن مددهای انبیا در غیبت‌هاشون و حکام جور و امثال اینا رو گفتن دیگه. از کدام چیزایی هستش که متفاوته دیگه، بعضی از امورش رو جزء اسرار نظام تشریع خداوندیه، بلکه ممکنه جزء اسرار نظام تکوین الهی باشه. حالا چه اتفاقاتی میفته که در این غیبت هم در نفس و جان امام زمان و هم به تبعش در عالم ما خبر نداریم. حضرت هم فرمودن اینا اجازه نداریم. اجازه نداریم باز یعنی چی؟ یعنی شما می توانستید بفهمین ما اجازه نداریم؟ یعنی اموریه که اگر بگیم اظهار هم بشه بیشتر برای شما مشکلات ایجاد میکنه، توانشو ندارین دیگه، دستو هر سوراخی هم نکنین دیگه. قلت و فما وجه الحکمت فی غیبته. بعد میگه خب اون که حضرت فرمودن که من اون امری که غیبت براش یعنی امر اصلی سره، نمیتونیم بگیم. خب بعد هر امری یک علتهایی داره و یک سری حکمتهایی داره. میگه خب اون حالا نمیگین حکمتش چیه، چه حکمتهایی داره دیگه، چه مواردی روش بار میشه. قال وجه الحکمت فی غیبتهی وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره. همون وجوه حکمتهایی که در غیبتهای کسانی از حجتهای خدا که قبل از او غیبت کردن جاری بوده، همون حکمت ها اینجا هم هست. ان وجه الحکمت فی ذلک لا ینکشف الا بعد از ظهوره، معلوم نمیشود جز بعد از ظهورش. کما لا ینکشف وجه الحکمت لما اتاه الخضر من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار. همونطور که وجه حکمت حضرت اونجا دیگه آب پاکی ریختن، گفتن علتش که اجازه نداریم بگیم، حکمتش هم نمیشه گفت دیگه خلاص. یعنی اینایی که گفتن این سه چیز یا قل دقل بازی کنیم ما بدونیم که مثلا ما آدم خوبی نبودیم، حکام هم مثلا میکشتن حضرت و اینا، وگرنه خدا نمیتونه حفظش کنه. مگه خدا حضرت موسی را از فرعون حفظ نکرد؟ اصلا این تالا فکر کردین این مسئله؟ فرعون زن خودش رو تیکه پاره کرد کشت که به موسی ایمان آورده، زورش هم به موسی که میرسه، چرا موسی رو نکشت؟ سحره که به موسی ایمان آوردن دست و پاشون رو برید تکه تکهشون کرد، خدا نمیخواسته موسی هم از بین بره؟ نه، قدرت هم داشته، میتونسته، همه این موارد هم بوده. نهایت حرفی که تهدیدی که به حضرت موسی، تازه تهدید به قتلش هم نکرده حضرت موسی رو، بعد موسی آمده له و لوردش هم کرده فرعون رو، دست به حضرت موسی نزد، دست نتونست بزن. آخرین حرفی که به حضرت موسی زد این بود که لئن چی لاجعلن نکم من المسجونین، اگر دست از این کارات بر نداری مثلا مثلا صحنه هایی که قرآن ازش ذکر کرده صحنه عجیبه. سی سلامتی خود بفرمید. خود حضرت موسی اتفاقا میگه خدا اینا منو میکشن و من برم. اصلا قبل از این که حضرت موسی پیغمبر بشه میخواستن بکشنش که فرار کرد دیگه. اون مؤمن آل فرعون گفتش بابا، تازه اونجا هنوز این جنایتهای بزرگش انجام نداده بود که دعوت کنه مردم رو به پشت کردن به فرعون و به فرعون بگه تو خودت بیا مربوب باش، رب تو کس دیگه ایه و اینا. اونجا فقط زده بود یه آدمی رو کشته بود، گفتش قال ان الملع قال یه اون موسی ان الملع یعتمرون بکل یقتلوک، شورای امنیتی گذاشتن گفتن بعد اینو حذف کنیم که حضرت موسی فرار کرد. حالا با همین جرم حداقل فتوای قتلش رو، فتوا که نه دیگه، فتوا حکم قتلش رو صادر کرده بود حکومت. بعد رفته آمده به جای ندامت و اینا میگه بیا تو دنبال من باش تا من عهد که صراطن سویا، مثلا میگه من دنبال تو باشم. بچه سر راهی، بچه سر راهی بود دیگه، مثلا داشت میترکید فرعون. میگه بابا این حالا اونا پوش بدبیرو هم میدادن دیگه، قرآن که کتاب ادب اونا رو ذکر نمی کنه. میگه اینو قومش همشون برده های من، این چی داره میگه. بعد تو اون صحنه بعثتش هم میگه که بابا لهم خود به خداوند عرض میکنه خدا لهم علیه و لهم علیه زنبون فأخاف و ان یقتلون، من یه گناهی کردم که اینا برم منو میکشن. حکم قبل قتل آمده دیگه، فرض کنید یک کسی حکم قتلش آمده باشه، اعدامش آمده باشه، فرار کرده باشه، خب منتظرم بگیرنش اعدامش کنن دیگه. بعد با پای خودش مجرم آمد تو اونم تو دربار، به جای ندامت هم میگه خوب کار کردم، الانم تو باید بیای از من ما فرعون رو نمیشناسیم. فرعون شخصیت عجیبه تو قرآن، شخصیت کم نظیریه در قساوت و شقاوت. اصلا بعضی ها هستن مثلا میان اسمشو میبردن پشتا میلرزید، چهار ستون بدن ملت میلرزید، اسم فرعون میامد. بعد رفته اونجا میگه که من آمدم تو هم به من ایمان بیار، بنی اسرائیل هم رها کن که بیان با من بریم از اینجا بیرون. بعد میگه خب نمک نشناس، علم نرب بکفینا ولیدن ولبست فینا من عمر کسنین، تو سر سفره من بزرگ شدی بی تربیت مثلا. فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافین، تو چقدر ناسپاسی، کارتو کردی؟ بعد حضرت میگه قال فعلتها اذن و انا من الظالین، اون کارو کردم زمانی که هنوز در راه نبودم. حالا این من الظالین معنای داره که دوستان مراجعه کنم به ترجمهش. ففررت منکم لما خفتکم، وقتی که ترسیدم که شما من اذیت کنین و بکشین فرار کردم. فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، بعد میگه تو این نعمتیه که به من منت میذاری که بنی اسرائیل رو به بردگی کشوندی. و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. بعد فرعون میگه که این خدای تو کیلو چنده، چی هست اصلا؟ قال فرعون و ما رب العالمین، نمیگه من رب العالمین، میگه چیه، نمیگه کیه. بعد هی داره عصبی میشه فرعون تو این صحنه. اصلا قرآن هم خیلی جالب توصیف کرده. حضرت موسی هم با حوصله میگه این میگه چیه، عصبانی شده، داره میخواد هی تشر بزنه که موسی کوتاه بیاد دیگه، اونم ول نمیکنه. میگه قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. بعد قرآن میگه که اصلا تصویر سازی کرده، تئاتر این صحنه رو تو آورده، میگه رو کرد به این و اونش گفت ببینید چی میگه این. قال لمن حوله الا تستمعون، که عزت رها کنه. باز دوباره عزت میگه قال ربکم و رب آبائکم الاولین، باز دوباره این رو کرد به موسی جواب نمیده، رو کرد به این و اونش گفتش که ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، خب پاک قاطی کرده. باز دوباره قال رب المشرق و هی خدا رو معرفی میکنه، او میخواد هی ساکت بشه، این هم هی خدا رو شناسی میکنه اونجا. قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، همش هم آخرش میگه ان کنتم موقنین ان کنتم تعقلون. اگه اسم مثقال این ان کنتم تعقلون حرف داره ها، عقل داری یا نداری. اینجا دیگه فرعون قاطی میکنه رو میکنه به خود حضرت موسی، میگه قال لا ان اتخذت اله غیری لاجعلنك من المسجونین، اگر دنبال خدای غیر من باشی عبارتش هم لطیفه، نمیفهمد لاسجننک، بعد میگه من تو زندانی میکنم، نه میفهمد لاجعلنك من المسجونین، که چه لطافت هایی در این پیام داره، آخرین حرفی. ولی به اون سحره چی گفت؟ گفتش که لاقتن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا صلبنکم فی جزوع النخل ولا تعلمون اینا اشد و عذابن و ابقا. پدرشون در آورده، اصلا در مقام تهدیدم حتی نگفته میکشم. بعد اون زندانش هم عملی نتونست بکنه. خدا اگر بخواد کسی رو حفظ کنه که فرعونش هم جمع بشه نمیتونه دست بهش بزنه، دست نزد به حضرت موسی. این خودش یکی از اون لطافت های این بحثه که حالا چطور نتونست دست بزنه، که میتونست که به حسب ظاهر کار نمرود که از درقودم میتونست بکنه دیگه، درسته؟ حالا بعد خدا به معجزه نشونش میداد، نجاتش میداد حضرت موسی رو، ولی اقدام هم نکرد به این کار. بله، بنابراین وجه حکمت صرفا اون قتل و امثال اینها نیست. این وجه حکمت فی ذلک لا ینکشف الا بعد از ظهوره، کما لا، همونطور که وجه حکمت وقتی که حضرت کشتی رو سوراخ کرد، نمیدونم چی و فرد رو کشت، دیوار رو ساخت و اینها، برای حضرت موسی هم مخفی بود دیگه تا اینکه آشکارش کرد. اینها رو آشکار نکرد الا وقت افتراق هما، وقتی که جدا داشتن میشدن دیگه. یا ابن الفضل ان هذا الامر امر من الله و سر من سر الله. خیلی ساده نگیم که اون میترسید مثلا فرار کرد، مردم آماده نبودن، اون نیامد. امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله، و غیبی است از غیب حق تعالی. و متى علمنا انه عز و جل حکیمون، وقتی که فهمیدیم که خداوند حکیم است، صدقنا به ان افعاله کلها حکمتون، اگر که درست بفهم حکمت خدا رو میفهمی که همه افعال خداوند حکمتهای بالغی داره، مثل همین و این کان وجهها غیر منکشف لنا، گرچه که وجه اون حکمتش برای ما روشن نباشه، منکشف نشده باشه. روایت بعدی میفهمد که ابن عبدوس عن ابن قتیبه عن حمداد ابن سلیمان عن محمد ابن الحسین عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره، که میگه از آقای امام باقر علیه السلام شنیدم که پیوسته میفرمود که ان للغلام غیبتا قبل ظهوره، قلت و لما، قال یخاف و اوما بیده الى بطنه، با دستشون به شکمشون اشاره کرده، یعنی میترسه بکشنش. روایت بعدی که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن لم تخلل ارض منذ خلق الله آدم من حجت لله فیها ظاهر مشهور او غائب مستور، لم تخلل ارض، زمین خالی نبوده از زمانی که خداوند خلق کرد حضرت آدم را، خالی نبوده من حجت لله، از حجتی که برای خدا باشد، این حجت خاص الهی باشه، فیها در زمین، ظاهر مشهور او غائب مستور، یا ظاهر است و میشناسنش یا غائب است و پنهان. ولا تخلو الا ان تقوم الساعت و من حجت لله فیها، از این به بعدم تا قیام قیامت به همین منوال است، زمین از حجت خالی نمیماند. بعد چرا خالی نمیماند؟ ولولا ذلک لم یعبد الله، الله اکبر، میگه اگر امام زمان نباشه شما هم عبادت نمیکنید. که عرض کردیم دیگه، اون وساطت تکوینی و اینا توضیح دادیم دیگه. حالا با اون توضیحات ربات را ملاحظه بفرمایین، تو ذهنتون بیارین، روشنه دیگه. فقلت للصادق علیه السلام فکیف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور. این روشن بود دیگه، ازت توضیح دادن دیگه، فهمیدن اگه امام نباشه شما عبادت و عبودیتی نخواهید داشت. باز دوباره سوال کرده که چجوری مردم بهره میبرن. میگه امام تخلل داره در همه هستی، در تمام فیضهایی که به شما میرسه، در تمام توفیقات. اگه اون نباشه سد توفیق میشه. بعد حضرت فرمودن کما ینتفع اون به شمس ازا ستر هست صحاب، همون تشبیه بالغی که فرمودن. شمس وقتی که پشت ابر قرار میگیره همه منافعش هست، فقط چشم ها نگاه کنن نمیدن. تازه چشم هم که نمیتونن شمس رو ببینن. عجب مثالی هم زدن، شمس پشت صحابم نباشه چشم مگه میتونه ببینش؟ امام ظاهرم باشه کی امام رو میشناسه؟ جسدی میبینن از امام دیگه. باز دوباره از اسحاق ابن یعقوب، این از روایت از خود ناحیه مقدس است. ناحیه مقدسه که میگن، ناحیه مقدسه این چی؟ این چی؟ ناحیه مقدسه به دو امام یا سه امام گفته میشه. از امام دهم، یازدهم و دوازدهم ناحیه مقدسه گفته میشه، ولی نوعاً منظور امام دوازدهمه. ولی در بعضی از روایات داریم که چون دیگه خیلی امر به تقیه شده بودن اسم نمی آوردن. گاهی وقتا میگن از عالم شنیدم، منظورشون از عالم امام وقتشون بوده. گاهی وقتا میگه از شریف شنیدم تو روایات، منظورش همون امام بوده. ناحیه مقدس این سه امام آخرن که در غیبت بودن دیگه، از درسی عموم. بعضی از زیارات از امام هادی علیه السلام به نام زیارت ناحیه ما، دو تا زیارت امام حسین داریم به نام ناحیه مقدسه، که یکیش اون ناحیه مقدسه مشهور است که سلام میدن علت خد تریب و امثال اینها. یه زیارت ناحیه مقدسه داریم از امام هادی علیه السلامه، که تو اون زیارت ناحیه مقدسه هم خیلی معارفی راجع به کربلا و مقاتل عزیزانی که در کربلا شهید شدن وارد شده. خیلی اون زیارت اصلا یک تاریخ بسیار بسیار ارزنده ای از امام هادی به نام ناحیه مقدس است. ولی ناحیه مقدسه مشهور و اصلی که گفته میشه از امام زمان، از ناحیه مقدسه وارد شد. ورد علیه من ناحیه المقدسه علی ید محمد ابن عثمان. حالا میفهمیم که این مزدور ناحیه مقدسه خود امام زمان، که محمد ابن عثمان به این نامه رو داد، که حضرت تو اون نامه اینجوری نوشته بودن: و اما علت ما وقع من الغیبت فان الله عز وجل یقول. علت غیبت رو میخوان خود حضرت بگن. هی سوال میکرد، سوال کرده بوده، حضرت جواب داده بودن. سوال عمومی هم بوده. شما حساب کنید ما یه دفعه در زمان مثلا امام حسین باشیم، یه دفعه امام بعدی رو نبینیم. یه شوکی بود غیبت. الان ما چون تو غیبت به دنیا آمدیم و پدران و مادران ما تو غیبت به دنیا آمدن، حرفی از امام نیست. توجه فهمیدین؟ فرض کنید یه دفعه الان حکومت برگرده، دست لایکا بیفته، تو یه مدت اصلا شوک دارن مذهبی ها دیگه، درسته؟ حالا امام رفته. توجه فهمیدین؟ چون خیلی تفاوت داره. خیلی ها ریزش کردن همون ابتدای غیبت، خیلی ها ریزش کردن به جهات مختلف. مدعی زیاد شد، نائب ادعاهای نیابتی زیاد شد، نواب دروغین، ابواب حضرت. از اون طرف ادعی گفتن نه مثلا به دنیا نیامده، همین جعفر کذاب همینطور شد دیگه، گفتش که نه به دنیا نیامده، آمد وایس برای امام حسن عسکری نماز بخونه دیگه. البته بعضی از، حالا ما هم میگیم جعفر کذاب، گرچه روایات فراوانی داریم در این فسق و مشکلات شخصیتی و رفتاری جعفر کذاب. اهل شراب بود ظاهرا، در بعضی از روایات داریم. و وقتی که به دنیا آمد اون قابله گفتش که من رفتم خدمت حضرت که مثلا خوشحال کنم، بگم بچه به دنیا آمد سالمه، دیدم حضرت غمگینه، امام هادی علیه السلام. بعد گفتم آقا بچه سالمه، خوبه، درسته. گفت این بچه فتنه درست میکنه حضرت. اینم سخته دیگه، آدم از اون اول بدونه که این بچه آقا بعد به شر میشه، بعدم تو خونه تو دامنش بزرگ کنه. گرچه بعضی از در بعضی از روایات یا شبه روایات داریم که نگین جعفر کذاب، بگین جعفر تواب، چون بالاخره توبه کرد بعد مدتی، اگر کرده باشه شاید. قرار از این که خیلی مسئله ها داشت در زمان غیبت، یکی دوتا نبود که، توجه فرمودین؟ هی سوال میکنن خب چرا خدا اینجوری کرده، چرا غیبت اتفاق افتاده. و اما علتو، بعد حضرت جواب میدن به این سوال زمانه، و اما علتو ما وقع من الغیبه فان الله عز وجل یقول، علتش این است که فضولی موقوف، خداوند میفهمد، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. مسلمان ها، مؤمنین، از چیزای سوال نکنین که اگر براتون روشن بشه براتون ضرر ایجاد میکنه. یعنی اگه علت غیبت الان ما بفهمیم، فکر نکنیم مثلا بر ایمانمون افسوده میشه، شاید اصلا کافر بشیم، شاید مجنون بشیم، شاید شلوول بشه ایمانمون. چون اگه مصلحتش بود و ما ظرفیتشو داشتیم اون علتها رو میگفتن دیگه. این آیه خیلی لطیفیه و خیلی امر مهمی هم بیان میکنه، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا، چیکار دارین از همه چی سوال کنین، چیزی بپرسین که هم به مفید باشه به حال دنیا و آخرتتون. اولا سوالات بی خود، چرت و پرت، معاذالله، این ساختمون چند قیمتش، میخوای شما بخریش، میخوای تعدیل ساختمان ها و قیمت های بازار رو، به چه درد میخوره این سوالات؟ این بنزی که مثلا آمده چند قیمتش؟ سوال هایی که هیچ ارزش نه دنیایی داره نه آخرتی. این اولا. ثانیاً سوال های ارزشمندی که در حد هاضمه خودتون باشه سوال کنین. بله بعضی از سوال ها ارزشمنده، اما آدم ظرفیتشو نداره، از بین میره. حمام که سوال کرد، البته حمام به درجات رسید دیگه، با جانش با کلام امیرالمومنین مفارقت کرد از بدن، ولی شاید اگر اصرار نمی کرد در معیت امیرالمومنین به کمالات بیشتری می رسید، بعد جان به جان آفرین تسلیم می کرد دیگه. این هم بود که حضرت زیربار نمی رفتن اول جوابشو بدن، سفلی المتقین. بعد وقتی که در روایت داره که سیحه ای زد که ان نفسه فیها، که جانش با اون سیحه خارج شد، بعد حضرت فرمودن ها کذا یفعل یا یصنع المواعظ البالغه تو به اهلها. گفتیم موعظه که سخنرانی نیستش، که موعظه اونه که جان رو، قلب رو تکان بده. حضرت فرمودن مواعظ بلیغ اینجوری عمل میکنه، مرد. به هر صورت آدم موظفه که چیزهای سوال کنه که اولا مفید باشه به حالش، ثانیاً در حد و ظرفیت وجودیش باشه. بعضی اطلاعات اصلا مضر، نباید پرسید. میامدن از رسول خدا میپرسید آقا من حلال زادم یا حرام زاده؟ آقا این چه سوالیه تو میپرسید؟ حضرت به کسی ابا کردن بگن، بعد گفتن نه تو بچه پدرت نیستی، ناراحت شد. خب این چه سوالیه که فرد؟ این یکی از شأن نزول هایی که برای این آیه ذکر شده همینه. و بعد حضرت میفرمان که سوال نکن، همین آیه رو فرمودن لا تسالو ان اشیاء ان تبدلکم تساکم، یک ادامه ای هم داره و ان تسالوها حین ينزل القران تبدلکم، که بعدن مراجعه بفرمایید دیگه آیش انه لم یکن، بعد از اینکه فرمودن ان الله فان الله عز وجل یقول یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تساکم، آیه تمام، یعنی اینجا اینجا تمام کردن حضرت، در ادامه فرمودن که انه لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه، هیچ کدوم از پدران من نبوده الا اینکه مجبور شده به حسب ظاهر بیعت بکنه با اون طاغوت زمانش. شما میبینید دیگه مثلا امام زمان به مأمون میگن یا امیرالمومنین، یعنی هم علت غیبت رو گفتن گفتنی نیست، در ضمنش یکی باز از اون چیزایی که ما بتونیم بفهمیم رو از اون چیزای پس این بره پرده رو به ما گفتن که خداوند عبا دارد کسی را که میخواد دینش رو در زمین محقق کنه از این که هیچ بیعت باطنی که هیچ امامی نکرده، ظاهری هم با هیچ طاغوتی نکرده باشه، به هیچ طاغوتی یا امیرالمؤمنین نگفته باشی. و اما وجه الانتفاع بی، که سوال دوم باشه، وجه غیبت که گفتن فرمودن وجه انتفاع از من فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبت ها عن الابصار سحاب، وقتی که سحاب ابرها از چشم ها غایبش کنن، عن الابصار دیگه، و انی لامان لاهل الارض، اینجا اشاره به اون مباحث تکوینی حضرت داره، آثار و برکات تکوینی، و انی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء، من امان برای زمینیان هستم، این عالم ملک، همونطور که نجوم اگر نجوم ظاهری باشه خب حالا میشه سماء ظاهری، و نجوم باطنی باشه که عالم ملکوت را حفظ کردن. بله، فغلقوا ابواب السؤال اما لا یعنیکم، پس در سوال هایی که به دردتون نمیخوره یا ظرفیتشو ندارین یا متوجهش نمیشین رو ببندین. وقتی آدم یه سوالی از یکی از آیات مو کردیم، خدا رحمت کنه استادمون، گفتن این سوال به درد تو نمیخوره، یا یه تعبیر شاید هم میکنم تونته، گفتن که حالا یه در حد تو نیست یا برات فایده نداره، یه همچی تعبیر. بالاخره آدم باید بدونه در چه سطحی از چی داره سوال میکنه، دنبال چی میگرده. یه بار دیگه از یک مسئله راجع به اون بحث از خروج از زمان و مکان بود، از خدمتشون سوال کردم، فرمودن این سوال 10 سال باید ریاضت بکشی تا بفهمی. بعضی سوال هم فهم ذهنی نداره که، حالا تا شما الان ذهنن میفهمین که مثلا این لیوان وجودش وجود ربطیه، وجود ربطی یعنی چی؟ از خودش هیچی نداره، تمام اراده خداست. حالا شما تا روز قیامت به این فکر کنید، بابا این که یک چیزی هست که، میگه نه هیچی نیست، این لیوان نیست، این وجه الله، من توی لیوان میبینم، میگه تو اشتباه میبینی، وجه الله باید نه به ذهنت فشار بیاری، اینا با ذهن فهم نمیشه، اینا با ذهن میفهمیم که این وجه الله هست، هیچی از خودش هیچ وجودی نداره، هیچ استقلالی نداره، به هر جا دست بذاری فعین ما تولو فسما وجه الله، ولی هرچی میگم اینو میفهمم، ولی چجوری تصویرش کنم؟ میگه این حد از فهم دیگه فهم علمی و ذهنی و اینها نیست. تا روز قیامت هم کسی تمام هوش تمام عالم رو هم داشته باشه، این نمیتونه بفهمه، چون این با هوش فهم نمیشه، با ذهن فهم نمیشه. بله، فغلقو ابواب السؤال اما لا یعنی کم. لا یعنی یعنی چیزی که به دردتون نمیخوره، مفید نیست به حالتون. ولا تتکلفو علا ما قد کفیتون، خودتون رو به زحمت و مشقت نندازیم بر اون چیزی که کفایتتون میکنه یا قد کفیتون شاید. ولی خب به جاش چیکار کنین؟ و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، به جای کند و کاوها در جاهایی که نمیتونین ازش خیر و برکتی کسب کنین تلاش بکنین در جایی که میتونین خیر و برکت کسب کنین. چرا؟ میفهمد خیلی چیزا هستش که با قرابت روحی به امام زمان حل میشه، نه با فکر تو این کتاب و اون کتاب خاکا رو کنار زدن که اصلا یه چیزی پیدا کردن. فرج شما در این است، فرج شما انسان فرجش با چی حاصل میشه؟ با وصل به خدا از طریق امام زمان. میگه با این جنبه دعا و قرب وجودی و اتصال قلبی به امام زمان این سوالا شسته میشه، میره پی کارش، فهم میشه، روشن میشه برای آدم. و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدى، سلام بر تو و بر هر کسی که از هدا و هدایت الهی تبعیت کرد. یعنی سلام علی من اتبع الهدى اگر برای کسی بنویسن الان خوبه یا بده؟ چرا بده؟ چه حرفی که حضرت موسی به فرعون زد، توجه فهمیدین؟ اگه اشتباه نکنم یه وقتی برای آقای چیزی نامه نوشتین آقای نمیشین و سلام علیه من تبع الهدى. آیش چنده؟ فاتیاه و فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک به آیت من ربک. نمیگن و السلام علیک و رحمت الله و برکاته، چون اهل سلام نیستش که دیگه. بنی اسرائیل رو با ما همراه کن، عذابشونم نده، اینقدر شکنجهشون نکن. قد جئناک به آیت من ربک، نشانه روشنی آوردیم دیگه، این معجزات حضرت موسی. و السلام علی من اتبع الهدى. نه فإن فی ذلک فرجکم، بله دیگه، اکثار در دعا باعث فرج شماست، فرج فهمیدین؟ و این فرج امام زمان که فرج شماست که این روشن دیگه، اونا این همین تو ذهنشون بود دیگه، این بدیهیه دیگه، تکرار نمیخواد بکنه. من در اتصال دعا، حال قلبی و اتصال به امام زمان برای انسان فرج ایجاد میکنه دیگه. و کسی که به این فرج برسه بعد از اون وجود حضرت در حال ظهور و این هم میتونه استفاده کنه، ولی نه. خب بله بله، حضرت این عتاب حضرت بوده دیگه. حالا ما نمیدونیم اسحاق ابن یعقوب مورد نظر حضرت بوده که جوابش هم دادن، چون بعضی ها جواب نمیدادن حضرت، ولی توجه به این بوده که این سوالای تو که آدم خوبی هستی، دنبال این حرفا مثلا نباش، دنبال کاری باش که جانت رو به ما نزدیک کنی. یه روایت دیگه هم بخونیم، بختمون گذشت. حالا میخواستیم وجوهی که ایشون میگن بعد از نقل این روایت آخر هشتمین، البته این روایت آخر باب نیست، بعد از این روایت هفت هشت روایت دیگه هم نقل میکنن، 20 تا فکر کنم روایت، نه 22 تا روایت داره این باب، هفتاشو خوندیم. این هشتمی، بعد از این روایت هشتم مرحوم علامه مجلسی 8 وجه در این که چرا تشبیه به خورشید پشت ابر شده گفتن که بعضی از وجوهش رو شاید نتونیم بپذیریم، یعنی حالا لازم شد میخونیم. بعد از این روایت میگن که دیگه نمیرسیم بخونیم، شاید فردا اشاره کرد. غیر واحد ان محمد ابن حمام، چند نفر از محمد ابن حمام نقل کردن، ان الفزاری، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، ان احمد ابن حارث، ان مفضل، ان ابن زبیان، ان جابر ان الجوفی که از اصحاب سر امامه، از جابر انصاری که انه سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله. هل ينتفع الشیعه بالقائم فی غیبته؟ شیعیان از حضرت استفاده هم میکنن؟ خب این همون سطح ادراکات بود دیگه، گفتیم اصلا علت این سوال رو گفتیم دیگه، منشأش چی بود. یکی این که یک جنبش این بود که خب نفوس رشدی نکردن، ثانیاً امام رو به حسب ظاهر در حد اون عالیش نمیشناسن جز اصحاب سر. بعد حضرت میگه آقا رسول اکرم فرمودن که ای والذی بعثنی بالنبوه انهم لینتفعون به، به خدا قسم، به خدایی که منو برانگیخت قسم که استفاده میکنن. چه استفاده هایی، و یستضیعون به نور ولایته، از نور ولایت حضرت استضاعه میکنن و نور میگیرن. فی غیبته که انتفاع الناس به شمس و انجل لها السحاب، همونطور که مردم از شمس بهره میبرند گرچه اون صحاب جلوشو پوشونده باشه. بعد می فهمند بیانون از تشبیه به شمس المجللت به صحاب یعمی الى امورن، این تشبیهی که حضرت فرمودن به شمس پشت ابر اشاره می کند به اموری که هشت وجه ایشون ذکر می فهمند. حالا بدم نیست اینا رو فردا یه اشاره بهشون بکنه. والحمد لله رب العالمين.